خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 76مین شماره از رادیو 808. من مجتبی اصغری در این شماره در دیماه 94 با موضوع حقوق مهندسی همراه شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو 808. تو شماره 76 از رادیو 808 در خدمت جناب مهندس کامیار میرضوی هستیم با یه بحث متفاوت از بحث‌های پیشینمون در ارتباط با بحث حقوق مهندسی. خب آقای مهندس میرضوی، اولی که خیلی ممنون از اینکه دعوتمون رو پذیرفتین، با من اولین سوال برای اینکه شنوندگان و بینندگان ما تا حدود بیشتری با شما آشنا بشن، لطف کنید در ابتدا رزومه مهندسی خودتون بفرمایید، چه کارهایی انجام دادید تا من سوال بعدی بپرسم.
سلام عرض می کنم خدمت هم بینندگان و هم شنوندگان عزیز و هم جناب عالی که وقت گذاشتید ما رو به حضور خودتون پذیرفتید که امروز در این ساعت در کنار شما باشیم و به نوعی عقده دل باز کنیم در رابطه با حقوق مهندسی. میگه هزار نکته باریک تر زمو اینجاست. خدمت شما در رابطه با رزومه من خیلی نمیخوام وقت دوستانو صرف کنم به اطاله در رابطه با خودم. به هر حال پژوهشگر مباحث حقوق مهندسی هستم، فارغ التحصیل سال 1371 هستم در رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر و از سالهای حدوداً 76 تا سالهای 80-81 روی بحث امور قراردادها و امور پیمانها مطالعات بسیار گسترده‌ای داشتم. قریب 20,000 صفحه بخشنامه های سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور رو و شرط و پیمان قدیم، شرط و پیمان جدید، فهارس بهای قدیم و دهه 70 و فهارس بهای جدید رو، اینها رو همه رو نشستم طبقه بندی کردم در قالب 83 سرفصل و قریب به 12,000 تا فیش تهیه کردم. یه دایره المعارفی نوشتم قریب به 3,000 صفحه هست. این دایره المعارف تمام جزئیات مربوط به امور قراردادها، یعنی پیمان رسیدگی، صورت وضعیت، قرارداد داخلی، البته حالا البته در رابطه قرارداد بیع متقابل و قرارداد فایننس هم بحثی کردیم، ولی بیشتر مباحث کلیم های پیمانکارها و قرارداد همسان مهندسی مشاور و دستگاه اجرایی در رابطه با طرح‌های عمرانی که مجری سازمان مجری طرح‌های عمرانی هست که در خیابان ملا صدر و خیابان دانشور که در حال حاضر آقای مهندس علیزاده معاون محترم وزیر مسکن، وزیر راه و شهرسازی هم ریاست سازمان مجری طرح‌های عمرانی دارن، روی این مجموعه به طور جامعه کار کردیم و حال همکاری هم میکردیم با سازمان مدیریت برنامه ریزی، سازمان برنامه بودجه اون زمان، توی حل اختلاف و کمیته تدوین فهرست با هم نشری 55 و بعد هم توی وزارت خونه و معاونت های حقوقی مثل وزارت نفت که شرکت اقماری زیادی داره، مثل هیئت عالی وزارت نفت که رسیدگی به دعاوی پیمانکار، مشاور، کارفرما رسیدگی میکنه، توی بحث کارشناسی رسمی دادگستری و دعاوی، اینها یه مقوله‌ای بود جدا.
از که وارد حقوق مهندسی؟
بله عرض میکنم، خب پروانه نظارت رو من در سال 76 گرفتم، 76-77 بود باشم نظارت کار میکردم. اولوشه سال 84 بود که من یکی از دوستانم پرونده محکومیتی پیدا کرد و محکوم شد به 6 ماه زندان، یه مهندس ناظری، و 10% پول خونه یک پیرزنی که در یک آتش سوزی ساختمانی که اطفای حریق اعلان حریق درش اجرا نشده بود و در نقشه های تجهیزات مکانیکی اینها بودش. من خیلی تعجب کردم که مسئولیت مهندس ناظر چقدر میتواند گسترده باشد. از نظام فنی اجرایی به نوعی روی کردی داشتم به نظام مهندسی. اگه دقت کرده باشید ما مهندسی ساختمان رو در وجوه 7 رشته داریم، یعنی معماری، عمران، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات برقی، نقشه برداری، ترافیک، راهسازی، شهرسازی و امثال اینا. اینها در دو نظام تعریف میشن، یکی نظام فنی اجرایی است که همون شرط و پیمان هست و امثال اینا، دوم نظام مهندسی است که مقررات ملی ساختمانه و قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی اون هست. یه رویکرد جدیدی از دید حقوقی به مسئولیت‌های حقوقی و کیفری و حتی جنایی مهندسین ناظر، طراح و مجری و سازندگان البته و مالکین کردم. برای اینکه این بیس رو بتام شروع کنم، از سال 86 جور زحمتی کشیدم و در محاکم قضایی در ابتدا پرونده های محکومیت های مهندسین ناظر رو سعی کردم جمع آوری کنم. به سختی محاکم قضایی پرونده ها در اختیار من قرار می دادن، به نوعی گدایی می کردم پرونده ها رو از محاکم قضایی. به هر حال به طرق مختلف برخی پرونده ها از طریق خود اصحاب دعوا به دست من رسید در قالب مشاوره و برخیش هم خود قضات بزرگواری می کردن و دیدن ما نگاه پژوهشی داریم به موضوع محکومیت ها، همکاری کردن مثل خود آقای قاضی رسولی، قاضی محترم شعبه 5 دادسرای نهی 27 امور جنایی تهران و آقای قاضی جمشیدی و دیگران. برخی پرونده ها هم اینها هم دادن. سرجم پرونده هایی که ما گرفتیم تا سال 1389 350 تا پرونده محکومیت بنده
می دادن. به هر کسی؟
نخیر. من نامی از نظام مهندسی استان تهران گرفته بودم مبنی بر این که میخوام پژوهش کنم روی این مباحث و ضمناً یه معرفی نامی هم از نظام مهندسی در مقطع قربانخانی نایب رئیس سازمان بودن و آقای غفرانی اینا گرفتیم مبنی بر این که دادگاه ویژه مهندسین رو راه اندازی کنیم برای آقای دادستان محترم استان تهران جعفر دولت آبادی و دادستان کل کشورهای محسن اژه‌ای، که جلساتی را مختصر داشتیم با اون که متاسفانه دادگاه ویژه تشکیل نشد و موکول شد به مباحث بعدی که سرفصل مفصلی است خودش در جای خودش.
تشکیل نشد
اون دادگاه ویژه؟ نه، تحت عنوان دادگاه ویژه حوادث ساختمانی بعدا خواستیم انجام بدیم که حالا نیازمند یه نظر خود ریاست محترم قوه قضاییه لاریجانی هست. ایشون هم قول مساعدتی متاسفانه ندادند. مجلس هم گفت باید زمانی میخواد بررسی بشه تو کمیسیون ها. فعلا اون توی سیکل معیوبی افتاده. دلیل دادگاه ویژه برمیگرده به این که این خیلی بحث مفصلی هست، این یک مجالی میخواد. من کوتاه بگم حق مطلب ادا نمیشود، ولی همینقدر بسنده کنم دیگه به درایت شنوندگان برمیگرده و اونی هست که دادگاه شما برای مثلا کارمندان دولت دادگاه ویژه داریم، برای پزشکان دادسرای امور جرایم پزشکی دارید، برای اینه که طراح لوگو هستن دادگاه ویژه دارید. به جهت اینکه شهرداری خودش یک دادگاه ویژه‌ای رو در قبل داشت تحت عنوان دادگاه ویژه جرایم شهرداری که هنوزم هست، البته فعال نیست، باید اون من توضیح بدم چرا فعال نیست، چون نظام مهندسی از زمانی که ایجاد شده جرایم حوادث ساختمانی به نوعی گردن مهندسی ناظر میافتد، دیگه شهرداری تقریبا مسئولیتش به گردن نظام مهندسی و مهندسی ناظر افتاده. اینا زمان میخواد، باید در واقع حاکمیت به این نتیجه برسد، باید به این نتیجه برسند حاکمیت که این باعث میشه انبوه پرونده ها در محاکم قضایی کاهش پیدا میکنه. فارغ از این بحث اجازه بدید بحث حقوق مهندسی رو بگم.
بله، من سوالمو اینطور میپرسم. ما دوست داریم راجع به حقوق مهندسی اول خیلی کلی سوالم بپرسم. یک مهندس حالا راه ساختمان چه حقوقی بایستی بدونه توی صنعت ساختمان؟ از چه حقوقی، از چه دانشی باید برخوردار باشه که تو مواقعی ضروری، مواقعی که بیفتاد بتونه از پسش بر بیاد؟
خدمت شما که ما اعتقاد داریم مهندس ناظر باید بداند چه اختیاراتی و چه مسئولیت هایی دارد. قانونگذار در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان مسئولیت ها و اختیارات مهندس ناظر را متناظر و همه سنگ کرده، یعنی نمی شود یکی مسئولیتش زیاد باشد ولی اختیاراتش کم باشد، و بالعکس اختیاراتی کسی زیاد باشد و مسئولیتش کم باشد. اختیارات و مسئولیت مهندسین ناظر در راه و مجری با هم همسنگ است. لذا مهندس ناظر باید بداند به کمک اختیارات او که بسیار هم وسیع است، طی گزارشات مرحله ای و گزارشات توجیهی، گزارشاتی رو که به مرجع صدور فرمانی یعنی شهرداری میدهد، عملا دارد شهرداری را موظف به انجام یک سری تکالیف میکند و شهرداری موظف اون تکالیفی رو که شهرداری براش که ناظر براش مشخص میکنه بهش عمل کنه، و اگر شهرداری به اون تکالیفی که ناظر براش مشخص میکند عمل نکند، توپ به حوادث ناگوار ساختمانی بر روی دوش شهرداری خواهد بود. این بیس عرایض منه. اگه اجازه بدید من عرایضم رو ببرم جلو و بعد یه ختم کوتاهی کردم، بعد سوالات شما رو به راحتی میتونم پاسخ بدم، چون احساس میکنم مطلب ابتر میماند. ما موقعی که پرونده ها رو آمدیم جمع آوری کردیم در سال 1389، قریب به 350 تا پرونده داشتیم. اینها رو من اومدم طبقه بندی کردم برای خودم، برای دل خودم. نه کسی به من برای پژوهش روی مباحث حقوق مهندسی پول میداد، نه کسی تشویقم میکرد و دلگرمی میداد، حتی بعضا سنگ هم مینداختند، میگفتند این چه کار عجیبیه، مثل جمع کردن کلکسیون تمره، چه فایده ای دارد. و واقعا خود من هم به فایدهش پی نبرده بودم، صرفا یک نیاز درونی در من حکم میکرد و لذتی و شهوتی در دانستن اینکه چگونه از جرم میتوان به قانون رسید در مباحث مهندسی و آثار و تبعات کارهای مهندسی، هم از نظارت، هم از نظارت و طراحی و اجرا، رو میخواستم بهش پی ببرم. ما سال 1390 اولین همایش حقوق مهندسی خودمون رو به همت مؤسسه گام در فرهنگسرای بهاران در یافت‌آباد گذاشتیم که فکر کنم 500 نفر اومدن. همزمانی بود که گود بلوار فردوس ریخته بود، دو نفر فوت کرده بودن، مهندس ناظرش محکومیت گرفته بود، مجریش محکومیت گرفته بود، رقمای 2300 میلیون تومان هر کدوم از اینها محکوم شده بودن. بیس خوبی بود، از طریق ایمیل تشکل گام اطلاع رسانی کرده بود و اومدن مهندسین.
فکرم تا قبل اونم نبود چیز نو سمینارهای با عنوان
به این شکل نبود. نه، پرونده ها، محکومیت ها همه مخفی میشد، مهندسین حفظ آبرو میکردند و از محکومیت های خودشون چیزی نمیگفتند. نظام مهندسی هم تمایلی نداشت و ندارد، البته مال تهران، البته هنوز هم ندارد آنچنان که این دومل چرکین رو نشون بده. ما شجاعت کردیم، این دومل رو نشان دادیم، عمق عفونت رو به جامعه مهندسین نشان دادیم که تا کجا سرایت کرده، و بدانند مهندسین باید بیدار بشند و دانش حقوقی رو بیاموزند تا اینجور گرفتار آثار و تبعات حقوقی و زندان و پاسگاه و جرایم حقوقی و کیفری نشه. توی اون همایش که اولی همایش ما بود، مباحث حقوق مهندسی رو که ما مطرح کردیم، محکومیت های مهندسی ناظر، طراح و مجری، یک بحثی گرفت و بعد از اون در واقع ما همایش های دیگه برگزار کردیم. بعد از همایش ها دوره های حقوق مهندسی رو گذاشتیم. در بین سال های 90 تا 92 دوره های ما حدودا 28 ساعت بود. از 92 تا 93 دوره های ما 40 ساعت شد، این پرونده ها حجمشون بیشتر شد. از 93 تا 94 دوره های ما 60 ساعت و 70 ساعت شد، و امروزی که بنده خدمت شما هستم قریب به 2000 پرونده از محکومیت های مهندسین ناظر، طراح و مجری، هم از شورای انتظامی و محاکم قضایی در اختیار من هست، اینها رو طبقه بندی کردیم. هیئت تحریریه داریم، 3 تا هیئت تحریریه داریم که کمک میکنن دوستان، و داریم داره به صورت یک مجموعی در میاریم توی تلگرام، توی همین سایت همیار ناظر، توی تلگرام هم آقای مهندسی میرانیم، تلگرام حقوق مهندسی گذاشتن، اطلاع رسانی میکنیم. قریب به فکر کنم 58 دوره مباحث حقوق مهندسی رو ما تا حالا تدریس کردیم. هر دوره ما عرض کردم بودن 60 ساعت 70 ساعت هست، یعنی با پرسش و پاسخ به 70 ساعت میرسه این سری کلاس. اگه من متکلم وحده باشم حدودا 57 ساعته و اگه پرسش و پاسخ باشه به 70 ساعت هم میرسه این دوره. قریب به 3000 نفر تا حالا تو این مکتبی که ما ایجاد کردیم تحت عنوان مکتب حقوق مهندسی که باور، چرا میگیم مکتب؟ یعنی که باورهای مهندسی رو، مهندسین رو از آثار حقوقشون داریم متفاوت میکنیم، باورهای جدید میدیم. موقعی که باور ایجاد میشود یعنی داری یک مکتب جدیدی رو ارائه میدیم که تغییر کنه. این دیگه آخرم بگم، ما در 9 استان دیگه کشور هم به دعوت نظام مهندسی ها و کانون های اونها دورهای حقوق مهندسی گذاشتیم، هم به اطراف تهران، هم استان البرز بوده، اسلام شهر و پردیس ورامین و باغستان شهریار و خدمش و لواسان، و از اون طرف هم استان البرز و استان همدان، استان کرمان، کرمانشاه، استان مازندران، چالوس، استان گلستان، گرگان، گیلان و استان های دیگه، حالا حضورتی در خراسان رضوی، و دوره هایی رو گذاشتیم. خب تو گرگان و همدان و اینها، تو بخصوص استان البرز که 3 دوره 60 ساعته ما گذاشتیم. همین الان هم نظام مهندسی شوهای دکتر مجربی کرمانی که رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز هست رسما این دوره ها رو دارن انجام میدن. توی همدان این دوره ها الزامی شده و مباحث مختلف دیگه. من در خدمت شما هستم.
خوب شد حالا اشاره شد به سایت همیار ناظر و کانال به حقوق مهندسی تو تلگرام. من آقای مصمی رضایی هم که شما فرمودید، من اول آشنایی من با شما به برمیگرده سال 90 به اون سمیناری که اشاره فرمودید، ولی خب این اواخر بیشتر فعالیت شما مجازی بوده توی شبکه‌های اجتماعی، خصوصا همین کانال حقوق مهندسی و تو سایت همیار ناظر که من از این اطلاعات خودم به شخصه گهوداری استفاده میکنم، ولی هم لذت میبرم. یه سوالی واسم پیش میاد، اونم این که تو دوره‌های آموزشی شما اشاره فرمودید، آیا افراد شرکت کننده ها اونایی هستن که عموماً به این مشکل برخوردن و میان تو این دوره شرکت میکنن مشکلشون حل بکنن، یا نه آدمی هستن مثل من اصلا تو این وادیا نبوده ولی میاد برای آینده‌اش یه چیزی یاد بگیره؟
50% 50-50 هستن آقای مهندس. ببینید، ما یه سنتی رو بنا گذاشتیم از سال 1390 تا امروزی که خدمت شما هستم، گفتیم از عمر ما، چون ما نگاه انتفاعی نداریم، نگاه ما یک نگاه خدمتی است، شعاری درست کردیم، گفتیم هر شمع روشن میتواند صدها شمع خاموش را روشن کند. بیاییم آگاهی حقوقی به جامعه مهندسی هدیه بدیم، شمعهای خاموش را روشن کنیم. به همجد سوالات زیادی بود. من خب موبایل من خیلی زنگ میخوره، اما هم تلفن منو دارم، تلفنی هم نمیشه پاسخ داد. از همون سال 90 اومدیم گفتیم آقا یک شنبه بعد از ظهر، از ساعت 4 نیم بعد از ظهر تا 12 شب، بعضن 1، بعضن 2، حتی بعضی روزا تا 4 صبح، هر کس هر پرونده‌ای داشت مشاوره حقوقی رایگان میدیم به جامعه مهندسی، در هر قسمت نظارت باشد، در راهی باشد و اجرا مجری بودن. از هیچ کس هم هیچ ریالی نمیگیریم که تا حالا هم نگرفتیم. حتی دوستان گفتن آقا یه صندوقی بذاریم اونجا، گفتن اصلا این صحبت ها رو نکن، میخوایم نصف روز بی مزد و مواجب باشیم، میخوایم نصف روز فقط هر کی حتی اگه فوشمونم داد ما به اون محبت کنیم، نصف روز در هفته بیایم برگردیم به اون الگوهایی که به خاطر او آمدیم در این عالم، نگاه خاصی داشته باشیم. برادای مهندسی محکومیت هاشون، چون نیت ما خدمت بود، علت این که شما میبینی 350 تا پرونده من به 2000 تا رسید، اون تعداد پرونده هایی بود که مراجعات حضوری بود، یعنی مراجعات حضوری موجود است که کپی داشتیم، این پرونده رو فوتوکپی میگرفتیم، هم از گزارش کارشناس دادگستری، دادنامه ها، دادخواست ها، لوایح دفاعی که خود من لایحه دفاعی برای این تنظیم میکردم، و دوستانی هم داشتیم که وکیل بودن. خب ما با وکلا ارتباط زیادی داشتیم، دوستای وکیل زیادی داریم، من اعتقاد دارم آدم های بزرگ نگاه مادی ندارن، مثل سرکار خانم ملک محمد که فوق لیسانس حقوق هستن، وکیل پایی که دادگستری هستن، ایشون هم یک شنبه ها بیمنت میان و کمک ما هستند، وکیل هستند. یکی دیگه از آیین وکیلا هم هستش که ایشون هم بعضا میاد، ولی خب خانم ملک محمد هر یک شنبه میان.
آدرس اونجا هم بفرمایید.
بله آدرسش هم دوستانی که تمایل دارن، یک شنبه از 4 بعد از ظهر تا 12 شب، میدان آرژانتین، پارکینگ بیحقی، از ضلع شمالیش که ورودی اتوبان حکیم هست وارد میشید، داخل پارکینگ میشید، ساختمانی هست به نام امپراتور پایتخت و اونجا طبقه اول پایینش تالاره، طبقه اولش انجمنی رو بنا کردیم، داریم بنا میکنیم به نام انجمن حقوق مهندسی. هدف ما این بود که البته قبلا در میدان حفاظ نارمک بودیم، اخیرا اومدیم اینجا. علت اینکه این انجمن رو دایر کردیم این بود که اونقدر من تحت فشار بودم از درخواستایی که، یعنی نیازسنجی که نظام مهندسی استانهای مختلف داشتن، و واقعا فیزیک بدن من و وقت من و عمر من کفایت نمیکرد جوابگو این هم موضوع باشم. به پیشنهاد برخی از دوستان مثل مهندس افتخاری در سایت همیار ناظر، خب گذاشتن اطلاعات و صدای ضبط شده ما رو گذاشتن، آقای مهندس شمیرانی کانال حقوق مهندسی رو دایر کردن که فکر کنم الان قریب 4500-600 نفر عضون از مهندسین توی این کانال. اما سازمان نظام مهندسی استانهای کشور مرتب تماس میگیرن برای همایش ها و تشکیلی کلاس ها. خب مثلا من همین الانی که خدمت شما هستم، پنجشنبه جمعه گرگانم، پنجشنبه جمعه بعدی همدانم، پنجشنبه جمعه بعدی چالوسم، اصلا نمیرسم برای کرمان، اصلا نمیرسم برای استان گیلان. اومدیم تصمیم گرفتیم که یه جور مدرس تربیت کنیم. خب 3000 نفر تو دورهای ما اومدن، خیلی ها هم مثل من طبع عشق دارن تو حقوق مهندسی، ولی خب یه ضعفایی دارن، مثلا فند بیانشون ضعیفه یا اطلاعاتو نمیتونن تو ذهنشون بلا فاصله ران کنن خروجی بدن، باید تصاویر پرونده ها رو همدیگه منطبق کنن، یه مقدار مهارتشون باید بیشتر بشه، باید پژوهششون بیشتر بشه تا بتونن به تدریس برسن، چون اینا مباحث بسیار گسترده ایه. این انجمن رو به درخواهی در واقع توصیه و پیشنهادهای مهندس رجبی انجام دادیم. این ساختمونه هم ایشون در اختیار ما گذاشتن به رایگان و یک شنبه بعد از ظهر گفتن بیایم، هر کسی هم تا هر ساعتی موند. ما هفته پیش تا فکر کنم 2:30 شب بودیم، پرونده هایی که حتی امروز هم اگه دقت کردین یه خانم مهندسی هم از گرگان تماس گرفت که امروز من میام، امروز هم یک شنبه است، میام ساعت فکر کنم 6:30-7 میرسم، یعنی از گرگان میام. کسایی بودن که ما رو تو سایت همیار ناظر پیدا کرده بودن، از خراسان رضوی یه خانم مهندسی پرونده محکومیت داشت، یه روز یک شنبه اومد تا تهران. من گفتم برای مسافرت شما اومدی؟ گفت نه، برای اینکه پروندم حل بشه. یعنی تا این حد این روی کرد و این استقبال زیاده تو جامعه مهندسی و این نیاز وجود داره. این انجمن هم تازه شکل گرفته، حالا ما یه بیس کوچیکی رو گذاشتیم که بتوانیم این آگاهی ها رو به مهندسی بدیم.
حالا آقای میرزویان، این وقتی که این همه نیاز وجود داره تو جامعه مهندسی ما به این نوع دوره ها، چرا کمبودش حس میشه به نظر شما؟ چرا توی بحث ارتقا پایه آیا وجود داره؟ من حتی ندارم، اگه نداره دلیلش.
از سال 1391 که آقای مهندس هیدریون تشریف آوردن، بنده با ایشون جلسات مختلفی داشتیم، ایشون بسیار استقبال کردن، سرفصلهای ما رو حتی نشستن خوندن، خودشون تو همایش‌های ما حضور داشتن، برخی از اعضای هیئت مدیره دوره قبل، البته این دوره تازه استارت خورده، دوره قبل مثل آقای مهندس قربانخانی، آقای مهندس محمدی نژاد، آقای مهندس حجت عزیزی، خود هیدریون بودن، خانم مهندس رادمهر، الهه رادمهر و علاوه اونه که حضور ذهن ندارم، تقریبا قریب اتفاقشون بودن. بنا بود ما دورا رو گذاشتیم تو سازمان نظام مهندسی، ولی خب به دلایل کمبود جا و مسائل دیگه دوره ها همیشه ناقص اجرا میشد. این دوره اخیر هم که گذاشتیم برای بازرسای گود و بازرسای سازه هست که به همت آقای مهندس خوشدل برگزار شده، که یک شنبه صبح از ساعت 8 تا 12 بود، حالا 8 تا 10 دوره حقوق مهندسی تو تهران داریم. تو شهرستان استقبال خیلی روی کرده سازمان نظام مهندسی خیلی بیشتره. تو تهران دلیلش اینه که شاید تشدد آرا وجود داره توی هیئت مدیره ها. شهرداری خیلی تمایلی نداره آگاهی حقوقی مهندسی ناظر بالا بره متاسفانه. یعنی سیاست مداران، من اینو به صراحت میگم، سیاست مداران شهرداری، اونه که سیاست گذاره و سیاست گذاران شورای شهر، برای اینکه اگه مهند طبق قانون مهندسی ناظر به توانایی های حقوقی خودشون پی ببرند و آگاه بشن چقدر قدرتمندن، تو به حوادث ناگوار به طوری جدی میفته توی زمین شهرداری. و شهرداری هم همونجور که متولیش به نوعی شورای شهره، همیشه ما خواستیم دوره هامونو برگزار کنیم، متاسفانه به نوعی موانعی که ایجاد میشد از طریق شهرداری بود. اگرچه من خودم دوستای خوبی تو شهرداری، نه اینکه حالا موانعی جدی باشه، به طور غیر مستقیم، مستقیم وارد نمیشدن، به طور غیر مستقیم.
حالا این انفعال شاید
بشه
دلایل دیگه‌ای،
به دلایل دیگه‌ای هم میشه بعد بحث کرد، ولی به هر حال الان خیلی بهتر شده. یعنی من احساس میکنم این مال قبله، این سخنی که من میگم مال قبله، مال 4-5 سال پیشه. الان تو سال 93-94 شهرداری با نظام مهندسی روی کردهای مشترکی داشته، خود سرکار خانم مهندس صادق‌زاده معاونت معماری شهرسازی شهرداری کل، ایشون هم ما یک دو جلسه دیدیم، روی کردشون مناسب بود، حتی دعوتشون کردیم تو همایش‌های خودمون، البته فرصت نکردن بیان. و جدیدن داره بهتر میشه تهران، ولی شهرستان‌ها یعنی استان‌های دیگه روی کردشون فعلا بهتره برای آموزش اینها.
پس هنوز الزامی نکردن جز
ارتقا پایه؟ ارتقا پایه هنوز الزامی نیست، ولی تحت عنوان گزارش نویسی یه سرفصل خیلی کوچیکی رو اخیراً حدوداً چند هفته از وزارت مسکن برای برخی از استان‌ها به تقاضاشون، جایی که من خبر دارم استان گرگان، یعنی هم استان گلستان و استان همدان، عنوان گزارش نویسی هست که مدرسای خودشون رو جداگانه معرفی کردن. من حقیقتاً اون سیلابس رو جسارت عرض میکنم قبول ندارم، یه سیلابس بسیار ضعیفیه، سیلابسی که وزارت مسکن گذاشته، یه جور بازخوانی مبحث دومه. خب مهندس میتونه بشه مبحث دومو بخونه. ما داریم از جرم به قانون میرسیم، ما داریم پرونده هایی رو بازخوانی میکنیم که واقعیه با مهندس ناظر رو بردن تو دادگاه. اگه فرصتی باشه من دوست دارم چند تا از پرونده ها رو حتما توی این مجالی که هست برای شما بازخوانی کنم که تفاوت خواندن مبحث دوم قرارداد ملی ساختمان با پرونده هایی که تو دادگاه منجر به رأی و دادنامه میشه و ناظر دستبند میزنن میبرن، اونها رو بتونم
خیلی خوب. اتفاقا میشه یه نمونه مثال هم بفرمایید، ما با یه نمونه عملیش آشنا بشیم.
خدمت شما مشهورترین پرونده‌ای که ما شاید توی موارد گفتیم و به عنوان یه بیس آموزشی خوبی هست، پرونده‌ای هستش که مربوط به نرده راه‌پله هستش. ساختمانی در سال 1387 از مهندس ناظرش برگ سبز پایان کار میگیره و آقای مالک هم در همون سال پایان کار کلیش رو از شهرداری میگیره و صورت مجلس تفکیکی میگیره و بعد از اون هم سندهای جدا شده و تفکیکی خودش رو میگیره و واحدهای خودش رو که گمان کنم 8 واحد بود میفروشه. مالک سوی خودش میره، ناظر هم سوی خودش در سال 87 و بهره بردارها از این ساختمان استفاده میکردند. 5 سال بعد، یعنی 5 سال بعد از بهره برداری، یک پسر بچه 2 ساله در اردیبهشت ماه سال 92، 5 سال بعد بهره برداری، یک پسر بچه 2 ساله از لای نرده های راپله که فاصله قیدهای عمودی نرده های راپله 30 سانت بود سقوط میکنه پایین و میمیرد و میمیرد. پدر بچه داغدار است، پسر 2 سالش رو از دست داده، مراجعه میکنه به دادگاه کیفری و به قاضی میگه آقای قاضی، آیا ساختمان سازی در این مملکت استاندارد ندارد که یکی میاد نرده های راپله خودش رو با قیدهای عمودی با فاصله 3 سانتی میسازه. قاضی میگه حرف تو درست است، بفرما بشین، صدا کنید بازرس اداره کار را. آقای بازرس اداره کار میاد میگه آقای قاضی چیکار کنم؟ میگه مولا از این ساختو بازدید کن این نرده ها همون نرده های زمان ساخته یا نه. ایشون میره بازدید میکنه میگه بله آقای قاضی نرده ها همون نرده های زمان ساخته ساخته مونه. میگه استاندارد نرده ها چیست؟ ایشون هم میگه طبق صفحه 40 مبحث 4 مقررات ملی ساختمان فاصله قیدهای عمودی نرده‌های راپله می بایستی حد اکثر 11 سانتی متر باشد. مالک که جوابی نداشت بده، ناظر رو میخوان، آقای مهندس ناظر چرا تو گزارش نازک کاری خودت قید نکردی که قیدی نکردی ننوشتی که فاصله قیدهای عمودی نرده‌های راپله 30 سانتی استاندارد نیست، چرا قید نکردی؟ ناظر با تعجب میگه مگه باید مینوشتیم؟ مگه باید مینوشتیم؟ بله باید مینوشتیم. ای میگه من نمیدونستم آقای قاضی، نمیدانستم برای قانون جای بخشش نیست، اینجا شرعیات نیست که بر تو ببخشند. شما ماه مبارک رمضان اگر روزه باشی اطلاع نداشته باشی، یادت نباشه روزه باشی، یه پرس پلو کباب هم بخوری، روش یه چایی هم بخوری با قند، یهو یادت بیاد که روزه ای، شارع میگه روزه ای تو اشکال نداره چون نمیدانستی. این شریعت است، مهربان است شریعت، اینجا قانون است بیرحم است. قانون سخن از داغ و درفش و اتوی داغ و سیاه چال است برای ناظر، جای ترحم نیست. آقای ناظر نمیدانستی ربطی ندارد، 20% پول خونه اون بچه به گردن مهندس ناظر افتاد. آیه مهندس اسخری 5 بعد از پایان کار به هر حال ببین از این تیپ پرونده ها ما زیاد داریم، پرونده هایی که ساختمون سال 1381 پایان کار خودشو گرفته، ساختمون 1381 یه ساختمون دیگه است، یه پرونده دیگه است، هر طبقهش 1 کلن 4 است، 4 هر طبقه 1. 1381 آقای سازنده پایان کار و سندهای تفکیکیشو گرفته و 4 خودشو فروخته رفته سوی کار خودش، ناظر هم رفته سوی زندگی خودش. از سال 1381 بهره بردار کننده ها توی ساختمون دارن زندگی میکنن، آرام آرام میبینن ساختمون داره نشست میکنه، به سالهای 86 میرسن، شکست نشست خیلی بیشتر میشه، اسکلت بتونی بوده. در سال 1389 اونچنان نشست این سازه بتونی زیاد بوده که رسماً تیرها و ستونها از هم گسیخته میشن و میلگرده دیده میشه، عکسش هست، نشست های نامتقارن وحشتناک که امکان زیستن توی این واحد هایی که ساخته شده اصلا میسر نیست. 4 میرن پول میذارن رو هم، وکیل میگیرن از سازنده شکایت میکنند، کارشناس رسمی دادگستری میاد اون پارکینگو میکنه، چاه نمونه میکنه، 2 متر که میره زیر فونداسیون اولا همکفت بود، میره پایین میبینی شلوار پاره در آمد از زیر فونداسیون، بطری نوشابه در اومد، قوطی کنسرو در اومد، خاک دستی کدومه، رو زوال فونداسیون ساخته شده بود. ناظر همزمان مهندس محاسب هم بود، در پروانه ساختمانی مندرجه، وظیفه مهندس محاسب بود که آزمایش خاک بگیره برای طراحی بدون تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3، محاسب توجهی نکرده. ناظر هم موقعی که میخواد ساختمون ساخته بشه باید ببینه این خاک تحکیم یافته است یا نه، این ساختمون قولتشنی که وزنش 2000 که بیشتر، این میخواد رو کدوم خاک بمونه. محاسب خب 50% این خسارت یعنی 25% برای مهندس محاسب، 25% برای مهندس ناظر و 50% برای سازنده مقصر شد، مقصر شناخته شدن. کارشناس دادگستری 600 میلیون تومان خسارت تخریب و نوسازی این ساختمون در سال 1392 برآورد کرد که مهندس ناظر مجبور شد 300 میلیون تومان از جیبش خسارت بده. خب پرونده است دیگه، شماره کلاسه داره، ناظرش معلومه، ساختمونش معلومه. من فراموش کردم یه مطلبی هم به شما بگم در رابطه با اون ساختمون قبلی. ناظر 20% تقصیر گرفت، سازنده 40% تقصیر گرفت و پدر بچه هم 40% تقصیر گرفت که بی مبالاتی کرد و جلو بچه شو باید می گرفت. اون در مورد پرونده نقده بود. اینجا 25% مهندس محاسب، 25% مهندس ناظر که هر دو یک نفر بودن و سازنده. خب اینجور موارد شما به عنوان ناظر باید بیمه هم داشته باشید. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر که سالهای قبل تو را هم داده پوشش داشته باشه. هر کسی هر بیمه هر نمایندگی پوشش رو نمیده. ما از سال 91 تلاش کردیم، در حال حاضر تنها نمایندگی بیمه‌ای که من میشناسم، نمیخوام تبلیغات باشه، یه نمایندگی بیمه ایران هست که سالهای قبل رو نامتناهی تحت پوشش قرار میده که بنده هم همون بیمه نامه رو برای خودم خریدم. من خودم از سال 76 که پروانه گرفتم تا الان قریب به 112 تا ساختمون رو نظارت کردم. یکی هم امسال به ما ارجاع کردم میشه 113 تا ساختمون. یادم برکاری بودم در طولی 18 سال 113 تا ساختمون. خب من کارم خیلی مال قبله، من یه بیمه ای میخوام که سالهای قبل من پوشش بده، هم مالی هم جانی. در نتیجه اومدیم با سرکار خانوم انوری که نمایندگی بیمه ایران رو داشت، از همون سالهای 91 صحبت کردیم، بیمه نامش سوهانکاری کردیم، با ستاد بیمه ایران صحبت کردیم. البته نواقصی دارد ولی در حال حاضر به نظر من بیمه خوبی است. خود من اون خرید کردم، توصیه هم میکنم دوستان دیگه هم بخرن. حالا اگه خواستید من میتونم تلفنش هم در اختیارتون بذارم. هدف من تبلیغ بیمه نامه کسی نیست. بنده اعتقاد دارم کتاب خوب باید گفته شود، تبلیغ برای ناشر نیست، تبلیغ برای نویسنده نیست، کتاب خوب باید گفته شود. اگر توی جامعه ای هیچ کی سالهای قبل مهندس ناظر داده پوشش نداره، یه نفر پیدا شده، چرا نباید بگیم؟ حالا اگه نونم میخواد بخوره بخوره، دیگران هم بیان این کارو بکنن، بازار رقابتی کنن. کما اینکه الان تو همون بیمه ایران یه نمایندگی دیگه هم ایجاد شده به نام نمایندگی ایزدی، ایشون هم داره سالهای قبل پوشش میده، آرام آرام داره توسعه پیدا میکنه و ما میخوایم توسعه پیدا کنه. بیمه دانا بیان، آسیا بیان، اخیرا بیمه سرمد هم یک سال اومده داره این کار رو انجام میده. بیمه کارفر کار
الان ما بیمه بشیم سال قبل که
باید تو پوششات باشه، باید سراحت هر کدوم از بیمه ها ندارن، اینا دارن انجام میده. هنوز فقط یه دونه نمایندگی بیمه ایران خانم انوری که سال قبل پوشش میده، اونم ما بهش توصیه کردیم که دپارتمان پرداخت خسارت بذاره. یعنی شما الان تو این ناظر وقتی خسارت میبینی پا میشی میره اداره خسارت بیمه ایران، اون آقایی که میخواد خسارت تو رو پرداخت کنه اینجا نشسته سلام تو رو علیک نمیکنه، چی برسه بخواه بهت پول بده. ناظر دست و پاش داره میلرزه میخواه پول بگیره، این آقا اصلا سلام تو علیک نمیکنه، میگه آقا پرداخت نمیشه. خواهی گرفتاریه دیگه. به همین جهت ما به خانم انوری گفتیم شما تو نمایندگی بیمه ایران باید دپارتمان پرداخت خسارت داشته باشی که روی کرد مهندسی نسبت به تو بیشتر باشه. یعنی وقتی حادثه پیش میاد توی نمایندگی بیمه موظفی طبق قراردادت بری و خسارت برای ناظر بگیری، چکشو برداری بری دادگاه تحویل بدی. با این شرط که این کارم داره میکنه، خوشبختانه که این کار رو هم دارد میکنه. این روی کرد باعث شدی بازار رقابتی آرام آرام داره ایجاد میشه. ما در یک فصلی هستیم آیه مهندس عسکری، بهش میگیم فصل تکوین. فصل تکوین در حقوق مهندسی ما از هیچ روییدیم، از توی مرداب گل نیلوفر ما در آمد، انقدر بدی و لجن دیدیم تا زیبایی را ببینیم. ما از بدی به زیبایی رسیدیم، از کفر به ایمان رسیدیم، از جرم به قانون رسیدیم. من در خدمت شما هستم.
یه یه مسئله می‌خواستم بگم. الان ما امروز که داریم رادیو رو ضبط می‌کنیم، روز یک شنبه 27 دی ماه هست. آزمون نظام ارسیان انتهای بهمن ماه هستش برای پایسه، پرونه پایسه نظارت اجرا محاسبات. آقای مصنی رضایی، من سال پیش یه یادداشتی نوشتم رو سایتم، همه آنچه باید از آزمون ورود به حرفه بدانیم. خوشبختانه خدا رو شکر مقاله خیلی استقبال شد، تعداد زیادی مقاله خوندن. تو مقاله قید کرده بودم که وقتی ما این همه جرائم میبینیم که جلوی چش خودمون اتفاق افتاده، من سال 87 بود یا 86 بود یه پروژه رفتم کارآموزی، تازه اون موقع کارشناسی تموم شده بود، رفتم کارآموزی مدت محدودی بود و دقیقا تو همون اولین پروژه که من کارآموزی میرفتم، مثلا تو روز یک دو ساعت میرفتم سر میزدم، هم جلوی چش خودم گود ریختش و خونه همسایه ریختش و خلاصه من میدیدم و چشم خودم ناظر با بچهش میمومد، بچهش تو ماشین بچه کوچیکی داشت و اون بندازه شاید گرفتار شد، این رو با چشم خودم دیدم و یه تلنگری شد باسم و شاید هم حالا قابل باور نباشه. از اون سال تا الان من تو آزمون نظام هستی شرکت نکردم.
یه شما پروانه الان ندید؟
اصلا نمیخوام، یعنی اصلا
نه مهندس، من اینو اعتقاد ندارم. ببینید، من دوستانی که شنونده مرد احترام میذارم به ایده شما، ضمن اینکه با تمام ایده های مخالف خودم قابل احترام میدونم و میدونم حتما دلایلی وجود داره، هر کس به وسعت خودش مسیر رو میره جلو. اما اعتقاد بنده اینه که کامیار میرزوی 2000 پرونده آورده است، ما تو این 60 ساعت یا 70 ساعت دوره هامون قریب به 650 تا پرونده محکومیت های مهندسین ناظر، بالاخص ناظر، طراح و مجری بازخوانی میکنیم. تازه از 2000 تا 650 تا تیپ شده شو، این که کارگر اون بالا افتاده با این چون تکراریه، ما مثلا دو سه مورد خوبشو برمیداریم میگیم. این که شما بگی آقا ناظر رو میبرن دادگاه و پاسگاه و چنین و چنان میکنند، درست است، اما این دلیل نمیشه که نظارت نکنیم. مثل اینکه یکی بیاد تمام حوادث رانندگی رو تو جاده چالوس با دوربین فیلم برداری که تصادف کردن افتادن تو دره مردن بیاد فیلم برداری کنه، 650 تا پرونده رو فوتی رو از تو جاده چالوس برداری بیار نشون راننده ها بده، خواهم زهلاشون میره دیگه. میگه آقا افراد ما اصلا رانندگی نمی کنیم. ببین این عالم آقای مهندس عالم امنی نیست. تو بگی من مهندسی نمی کنم میرم اصلا مثلا چه بدم راننده آژانس میشم، فردا پیرزنه رو داری سوار میکنی میخواد بیاد شهر ماشینه بیفته تو جوب، پول خونش پای توه. اصلا تو بگو آقا من میرم سوپرمارکت میزنم، فردا یه ماست تاریخ مصرف گذشته و شیر مصرف گذشته میفروشی، فردا از تو شکایت میکنند. اصلا آقا من هیچ کاری نمیکنم، میری آرایشگاه موتو بزنی اون تیغ لامصبش بهش بیماری ایدز داره، هپاتیت داره میگیری یا دندون پزشکی میری. این عالم عالم امنی نیست، تو باید هوشیار باشی. ما نمیتونیم بگیم آقا ما کاری نکنیم تا اتفاقی نیفتد.
نه اصلا صحبت من این نیست، من صحبتم اینه که ما بایستی یا کاری بگیریم که تمام مسئولیتشون رو خود ما
باید دانش داشته باشیم،
امضا میکنیم زیر ورقی و تمام مسئولیتش رو اشراف داشته باشیم، دانش داشته باشیم و قبول بکنیم. وقتی که ما میگیم قیمت حمل زحمه مثلا امضای نظارت میگه چقدره،
خیلی 6000
تومان مثلا این پول نمیسر به تمام وقت زندگیمون از کارمون بزنیم، از این ور بزنیم که بیشتر پول داریم. خیلی هم صحبت خیلی متداوله، میگن خب واسه این پولی که میگیریم همینقدر که وقت میگذاریم بیشتر زیاد هم حساسه. صحبتی که باید در جواب اونایی که حالا الان گرفتار شدن تو زندان هستن ما داشتن، ما یا میگیم که باید حقوق خوب بگیریم، تمام وقتمون بگذاریم پای کاری که تمام مسئولیتش به عهده خود ما هست، حالا یک در میلیون شاید یه پروژه اتفاقی افتاده است، ما میگیم شاید که اتفاق افتاده و الان نمونه شما فهمیدین، که باز هم اینجا جوابمون متناقضه. ما وقتی پول خوبی هم توی نظارت نداریم، اونقدر نیست که آدم خود تمام زندگی کار اولشو بذاره.
نه مهندس، نیاز نیست که من خودم نظارت میکنم کار اولیست. اگه شما مهارت داشته باشی اونقدر وقت نمیخواد، شما تو نقطه های حساس باید برید تو نظارت سر بزنید. این نظارت باید مستمر باشد، کسی نمیگه باید هر روز برو سر بزن. ماده هفته آیین‌نامه حفاظت کارگاه ساختمانی و تبصر هفته ماده 100 قانون شهرداری میگوید مهندس ناظر میبایستی نظارت مستمر داشته باشد. نظارت مستمر با نظارت مقیم فرق میکنه. نظارت مقیم و نظارت عالی مال نظام فنی اجراییه. ناظر تو کارگاه نشسته و صبح میره کارتی میزنه غروب بیاد بیرون. نظارت مستمر یعنی توی مهندس ناظر ساختمانی که تحت نظارت توست را میباید زیر نظر داشته باشی. زیر نظر داشته باشی نه اینکه هر روز بری سر بسنی، یعنی اینکه خروجی تو مهمه. تو شاید بخوای پنجشنبه جمعه بری، شاید بخوای تعطیلات نوروزی بری، شاید نصف شب بخوای بری، به کسی ربطی نداره تو چه ساعتی میری چه ساعتی میای. تو باید خروجیت که گزارشات مرحله ایت هست، دستور کارات هست، اینها در واقع به موقع داده شده باشه، دستورات ایمنی، موارد فنی. این خروجی ها هست، کسی نمیگه آقای ناظر تو بودی یا نه. به بودونم الان گود تهران پارس ریخته، دو نفر آدم مردن خرداد ماه 94، اصلا ناظر هم اونجا بوده، حضور چه فایده‌ای داره؟ گزارش چی دادی؟ دستور کار چی دادی ناظر؟ خروجیت مهمه که تبرئه بشه، که نتونست تبرئه بشه. بحث من سر اینه که شما بعدم این رو بلد باشی، مهارت رو، این مهارت رو بلد باشی، تو تخریب، تو گود برداری و فونداسیون باشی، تو سقف ها باشی، توی سفکاری و نازوکاری هم از چنگاهی سر بزنی، موارد ایمنی رو ببینی، موارد فنی رو ببینی. سرجم با 10 بار رفتن یا 12 بار رفتن سر ساختمون، این ساختمون تموم بشه. این ساختمون 1.5 سال میخواد، نهایت 18 ماه، 2 سال اصلا طول بکشه، 20 ماه. تو 20 ماه تو میخوای 15 بار بری. تو 20 ماه سالی داری مثلا 7 میلیون 8 میلیون میگیری برای 1000 متری. هر کار 1000 متری 20 ماهش تقریبا میشه 12-13 میلیون تومان. 12-13 هر نوبت تقریبا 1 میلیون تومان میشه. من میگم بازم کمه، باشه بیشتر بشه، اما بعض حوادث رو که من دارم بهت میگم، بعض حوادث ما جمع کردیم تمام چیزهای چرکی رو یه جا که نشون بدیم. ببین سال 1392 برو تو سایت نظام مهندسی هست، میزان ساخت و ساز در شهر تهران، استان کار ندارم، تو همین مناطق 22 گانه تهران، میزان جواز صادره در سال 1392 30 میلیون متر مربع بوده. یه چیز آشکاریه، چیز رو بنهان کنیم. خیلی هم تازه ساخت و ساز راکت دو سال 92، این آماری که داریم مستند هم از تو سایت هم زده. میگن قاره اروپا با اون عظمتش در سال 1390 این همه ساخت و ساز نداشت. تازه در دوران رکود ما 30 میلیون متر مربع جواز ساختمانی در تهران، شهر تهران، مناطق 22 گانه صادر شد. تعداد حوادث طبق تعداد حوادث رسمی، تعداد حوادث رسمی طبق اون چه که اداره کار اعلام کرد برای شهر تهران 850 نفر فوتی بود، فقط فوتی در شهر تهران. بعضی میگن آقای آمار رسمی واقعی نیست، حالا واقعیشو بگیره 1000 تا، 30 میلیون متر مربع تقسیم بر 1000 یعنی برای هر 30,000 متر مربع یه فوتی، عدد نسبتا معقولیه. اینکه فکرم نکن که کار نظارت ساختمون یه کار های ریسکه، چون من بیان میکنم، من میخوام آره بدونن که های ریسکه، ولی های ریسک نیست. اونقدر کار های ریسک این راننده خلبان هواپیما، یکی از دوستان که خلبان هواپیما بود میگه ما دانشجو بودیم موقع برای کلاس رفتیم، استادمون ترم اول به ما گفت اولین خطای شما آخرین خطای شماست به عنوان کاپیتان هواپیما، اولین خطای شما آخرین خطای شما، چون سقوط میکنی میبینی. کار های ریسکیه مدیریت هواپیما، خلبانی هواپیما، درسته که تو نظارت کجا اولین خطای تو آخرین خطای تو، به شدت اونها نیست. راننده تریلی یک کار های ریسکه، صخره نوردی یک کار های ریسکه، نظارت اونقدر های ریسک نیست، تو رده های متوسط رو به بالاست. اینو به این جهت گفتم که خیلی احساس نکنید که وحشتناکه، یه قوت قلبی هم داشته باشید. یه چیزی هم در مورد گودبرداری بگم، نمیدونم چقدر وقت داریم یا نه، حیفم بیاد این رو هم نگم. از سال 1389 پرونده های مربوط به گودبرداری که پلاک های مجاور ریزش میکنه توی گود و منجر به فوت همسایه های مجاور میشه، دیگه دادگاه کیفری نمیره، میره و دادگاه جنایی. به دستور دادستان محترم استان تهران آقای جعفر دولت آبادی که اسنادش هم موجوده، چون این موضوع رو ورود به هرز میتونند، یعنی زن و بچه نشستن تو خونهشون سر شب نه شب ده شب دارن شام میخورن، تلویزیونشونو میبینن، یا زیر پی خونهشونو خالی میکنه یه کسی ساختمون بر میگرد، اینه با خانواده دست جمعی میمیره، یه مرگ دست جمعی. این نمیتونه دادگاه کیفری بره، این باید دادگاه جنایی. منم قبول دارم دادگاه جنایی کسی که قاتلا رو میبرن، واسه همینه وقتی گود میریزه سازنده و ناظر و دستبند و پابند میزنن آقای مهندس میبرن دادگاه. اگر شما ندیدید، بنده دیدم، میبرن توی اداره آگاهی قابو شاپور نیه میدارن یه هفته در روز به حالشون جا بیاد. ناظر باید بداند تو گودبرداری چگونه بنویسه و اینا رو ما شرح میدیم تو همین کانال حقوق مهندسی. من دوست دارم در حال زیر نویستون هست، هرچی هست اینو بیزارید کانال حقوق مهندسی دوستان برن ببینن. کانال باز از البته سایت همیار ناظر هم خیلی خوبه، ولی کاناله خیلی منسجمتر آقای مهندس شمیرانی با ذوقیات و سلیقه‌ای که دارن جمع کردم. البته سایت همیار ناظر هم خیلی خوبه، آقای مهندس افتخاری من دست ایشون هم میبوسم، واقعا بی‌منت زحمت میکشه برای جامعه مهندسی. ما توی این 3000 تا یه 10-12 تا مهندس داشتیم که عاشق بودند. آدم عاشق آقای مهندس رایحه داره، عطر خاصی داره، وقتی میبینیش احساس آرامش میکنی، چون بیمنته. عاشق برای معشوق بیمنت است، در جذبه هست. میگه عشقت رسد به فریاد، حافظ میگه عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی بر 14 روایت. اون عشق هست که به فریاد تو میرسه. البته شرعیات رو هم ادا کردن واجب است، اما عشق اگر داشته باشی سرعت تو غالب است و افزون. در حال این رو هم لازم بود بگم، من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، ممنون از این که این توضیحات رو فرمودین. شما در حال حاضر آیا مهندسی رضوی شما کارتون آموزش حقوق مهندسی درست؟
نه
یعنی
ما شدیم آیه مهندس، ما بنا نبود معلم بشیم، ما بنا بود پیمانکار بشیم، خیلی چیزها بنا بود بشیم، بنا بود پیمانکار بشیم، بعد رفتیم مشاور شدیم، بنا بود مشاور بشیم رفتیم کارفرما شدیم. یعنی یه مدت پیمانکاری کردیم، لایه به لایه اومدیم، پیمانکاری دولتی با اون بدبختیاش، شرکت پیمانکاری ساختمانی داشتیم که اصلا بعد منحلش کردیم، خسته شدیم. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، بیزار عقده دل پیمانکارا رو بگم. فهمیدیم آقا گدایی کنیم سر خیابون بهتر از آن است که بریم پیمانکاری کنیم برای دولت. بیزار بشنوند صاحبان قدرت، بشنوند که با پیمانکاری ساختمانی چه می شود در این روزگار. پیمانکاری بوسیدیم گذاشتیم کنار، گفتیم بریم زیر لحاف بخوابیم، اقتصادی تر است تا کار کنیم. بعد آمدیم رفتیم مشاور شدیم، مشاورم دیدیم که شرکت داری بدبختی داره، از این ور منشید میری شکایت میکنه اداره کار، از اون ور آبدارچیت، از اون ور اون مهندسه. دیدیم بابا یه عمری ما باید بیزنیم شرکت داری کنیم. گفتیم آقا دورم نخواستیم، چون اطلاعات ما زیاد بود و این مباحث کار میکردیم. آقاین مجری های دستگاه اجرایی و کارفرما ما رو دعوت کردن به همکاری. خب در این حال پژوهش های حقوقیمون هم داشتیم، رفتیم کارفرما شدیم پروژه های مختلف نماینده کارفرما، فرصت ما بیشتر شد. بعد آمدیم در هیئت های حل اختلاف، دعوای مشاور کارفرما پیمانکار، چون لایه به لایه اومده بودیم، هم درد پیمانکار را میدانستیم، هم درد مشاور رو میدونستیم، هم درد کارفرما رو، توی هیئت های حل اختلاف خوب درخشیدیم، تونستیم دعواهای این جماعت رو، این مثلث پیمانکار مشاور رو حل و فصل کنیم. و در کنار اینها بحث های نظام مهندسی رو که شروع کردیم از سال 86 به این بعد، خب توی هیئت حل اختلاف عرض کردم هستیم. اونقدر در واقع تقاضای مباحث حقوق مهندسی زیاد شد از نظام مهندسی های استان ها که تقریبا هر روز ما رو به خودش معطوف کرد. عرض کردم هر روز ما تدریس داریم این مباحث رو، و خب من خودم که علاقه دارم به این مباحث حقوق مهندسی وقت رو میذارم براش و لذت هم میبرم، به من فشاری نمیاد. من حتی شب عید یه برنامه بود، دوستان گفته بودن یه سفری بریم فرانسه پاریس، من نرفتم. گفتم آقا چرا آقا بلیت گرفتی همه چی مهیاس فلان. گفتم والا من پرسه زدن تو شانزلیزه و برج ایفل رو خیلی لذت نمیبرم. من توی پرونده ها سری کله بزنم بیشتر لذت میبرم. تو دنبال لذت منی؟ من این چیزا بیشتر لذت میبرم تا پرسه زدن تو شانزلیزه برج ایفل رو برم بالا بیام پایین. خیلی برای من چیزی لذت بخشی نیست. اینا اتوریته است. اونایی که دنبال این هستن خیلی ببخشید توهین نشه دوستان محترم. اونایی که دنبال این هستن حقارت های خودشونو با این سفرهای فرنگی قایم کنن فرق میکنن. من اون چیزی که دوست دارم رو انجام میدم. من دوست دارم برم تو دهات خودم تو طالقان بشینم زیر درخت سیب کنار جوب آب قیره بشم به دشت به غروب خورشید پرواز پرنده ها رو بشنوم ببینم صداشو بشنوم صدای باد که برگ های درخت ها رو نوازش میکنه بشنوم و پرت کنم چشممو تو ویوی دشت زیبای پر از گلهای شقایق قرمز و مست بشم و سیب بخورم و عشق ببرزم. اینها لذت های منه. خب این وقتی لذت منه من برای چی توی سیکل رقابتی بیفتم؟ چون همه ماشین 200 میلیون تومانی دارم بس تو هم بگیرم. نه آقا من ماشین 200 میلیون تومانی بگیرم زیر پام بذارم هی باید پنجره نگاه کنم که خط کشید ولش کن همین پراید خلاصه رو سوال میشین ولش میکنم باید خودم اصلا قفلش نمی کنی به همین خدا هرکی هم دزدید نشونش. آرامش مهمترین بخشه. بگذارید شما گفتید چیزه ما میریم اون چه که دل ما حکم میکنه. آقای مهندس عرض کردم ما یه مقاطعی ساخت و ساز شهری کردیم خیلی نیازی به مسائل مالی نداریم. نگاه من نگاه انتفاعی نیست چون نیاز مالی ندارم. عشق من به خدمت است. عشق من به آگاهی رسن خدمت یعنی آگاهی رسن به اعتقاد دارم کمک کردن این نیستش که یه گدایی بیاد سر خیابون اتو پول تقاضا کنه 1000 تومان بذاری کف دستش بره. کمک کردن تنهایی نیست. نمیگم اون نیست تنهایی نیست. کمک کردن خوب اینه که مهندس ناظر همکار تو پرونده داره تو دادگاه گرفتاره بتونی کمکش کنی. مهندس ناظری که هنوز پرونده نداره بتونی پیشگیری کنی بهش آموزش بدی. هم ساختمان لازم فنی درست ساخته بشه هم بهره بردار کننده فردا اتفاقی براش نیفته و هم مهندس ناظر گرفتار نشه در محاکم قضایی. همین امروز به من تلفنی زده شد همین امروز صبح بی روزی مگه یک شنبه این دوربین تو برداری بیای اینجا بشینی همین امروز هم میتونی با ما بیای فقط ببینه 4 بعد از ظهر تا 12 1 نصف شب چند تا پرونده رنگ و رنگ ما داریم چه حوادثی داره که ثبت و ضبط نمیکنه. فقط من دادنامه رو کپی میگیرم میذارم اینجا ضبط بشه گوش کنی متوجه میشی عمق عفونت رو عمق بیدانشی رو عمق عدم آگاهی مهندسین رو عقده دل ما شده. این چگونه میتونیم شب راحت بخوابیم سر بر بالیم بذاریم وقتی این همه ناآگاه تو جامعه مهندسی ما هست و داره آسیب میبینه هر روز داره آسیب میبینه هر روز داره زندگی اصلا پاشیده میشه و پرونده اس نام نمیبره مهندس ناظرشو گودش ریخت. یه مهندس ناظر جوان متولد 1365 تازه ازدواج کرده یک ماه ازدواج کرده حسنش تقاضای طلاق داد به خاطر اینکه شوهرش افتاده زندان 300 میلیون تومان باید خسارت بده. خب پاشیده شدن زندگی از هم نیست آقای مهندس. چرا ما آقای اگه این مهندس ناظر دو تا جمله تو گزارشش مینوشت دو تا سه تا جمله بنده ثابت میکنم تبرئه میشد تو دادگاه. مگه خودکار چقدر قیمتشه؟ مگه یه تیکه کاغذ چقدر قیمتشه؟ هیچی رایگانه. تو دانش نداشتی دو تا خط بنویسی که الان باید 300 میلیون تومان پول بدی. اسلحه مهندس ناظر قلمشه تیر و تفنگ و پاسبون نیست. تیر و تفنگ و پاسبون مال شهرداری. تو باید گزارش بنویسی به شهرداری. اگه شهرداری عمل نکرد او مقصر باید تاوان بده. تو بلد نیستی گزارش بنویسی. تو بلد نیستی اطلاعات رو بدی. این مشکل ماست. موضوع ساده است. البته این حالا پیچیده است باید بداند چی بنویسد. من بسنده میکنم به این حکایت اخیری که صبح به من زنگ زدن مهندس ناظری زنگ زد گفت پایان کار ساختمونی رو در سال 1390 دادم. یه پسر بچه 2-3 ساله‌ای از روی این جانپناه پنجره مگه نیست یه جانپناه داره این جانپناه 30-40 سانت بوده بچه افتاده تو خیابون از طبقه دوم مرده. خب ناظر چرا پایین کار داده به این ساختمون؟ اصلا باید تو گزارشش مینوشت لااقل که آقا این پنجره طبقه دوم زل فلان ارتفاعش زیاده، جانفناش کمه، باید نرده حفاظ داشته باشه، از پشت باید نرده بسنه. خب الان ناظر تقصیر داره، درصد میگیره، تازه میخواد بره دادگاه، الان ببینیم کارشناسش کی، بدبختیش چیه. میگه من نمیدونم، من باید واقعا مینوشتم، من نیست، من واقعا باید مینوشتم. آره باید مینوشتیم. چرا ارتفاعش اینقدر کمه؟ میگه آقا برای اینکه پارکینگ بوده رد میشده، این طبقه اومده بالا، دوبلکس، دوبلکس که نمیشه گفت، اون شکستگی سقف داشته اومده بالا که ما سرگیر نشیرم تو نقشه بوده، این پنجره رو مالک برای اینکه اندمای بیرون پنجره هم اندازه باشه پنجره بزرگ انداخته، درش جانپنا کم شده. خب جانپنا کم شده حفاظ میشه میگفتی بیزاره، تو گزارش نازک کاریت مینوشتی، ولی که سبز پایین کار نمیدادی وادرش میکردی اینو وردر حفاظ بیزاره. حالا بیا پول خونه این بچه رو بده، حداقل 20% ناظر اینجا مقصره، نرفته به دادگاه، من حدس میزنم رو تجربه ای که دارم. حالا 20% پول خونه یه آدم چقدره؟ 220 میلیون تومان. 20%ش میشه 44 میلیون تومان. 44 میلیون تومان باید پول بده ناظر. زندگی یه بچه مرده، داغ دل یه خانواده است. ضمن اینکه یه ساختمون ناقص ساخته شده، استاندارد نیست. ما داریم اینا رو میگیم، داد داریم سر اینا میزنیم مهندس. میگیم آهای بیای بشنوید، بشنوید چی میگوییم، سخن ما رو بشنوید. بیشترمون به مهندس هاست، سازنده ها هم میان بشنون. ما خیلی تو همایش هایمون سازنده ها میان. البته در قسمت نظارت ما، یعنی طراحی و اجرا، ما سه رو که داریم. نظارت خودش چهار رشته است لااقل تو تهران: معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی. طراحی هم همینجور چهار رشته است، اجرا هم خاصه. حالا این اجرا مجری ها اصطلاح اشتباهی به کار برده میشه، میگه مجری سوری، اینا بحث حقوقی خودش داره. ان شاءالله فرصتی باشه ما دورامون تمایل داشتیم تو فیلم برداری کنیم. البته توی استان گرگان فیلم برداری میشه دورای ما، تو تهران نشده تا حالا. ضبط صدا میکنیم، صدا MP3 بچا ضبط میکنن، تو کرج هم یه نفر البته ضبط تصویری کرد، ولی خب من خودم کلاسام اصلا جمع آوری نمیکنم، وقت نمیکنم، این برابر پخشه مباحثمون. خیلی میگن چرا این مباحث جمع نمیکنه میرزا، یه سری جمع شده هیئت تحریریه تو همین انجمن حقوق مهندسی، یکی دو تا مهندسی خانم هستن جمع کردن. سال قبل یه خانم مهندس بسیار محترمی زحمت کشید 400 صفحه کتاب نوشت دوره منو، که خب هست تو این تلگرام مهندسی میرانی گذاشته. خب من واقعا دست همه بزرگان میبوسم و سر تعظیم فرود میارم در مقابلشون. بعضی میگن خودت بیا کتاب بنویس، گفتم ولی من وقتشو نمیکنم، بذار دیگران بنویسن. یه اعتقادی دارم آیه مهندس اسخری، عاشق دنبال جمع کردن نیست، عاشق میگذرد و میرود. ادعایی دارم، ادعای عاشقی، لااقل یه ادعا رو دارم. اگه هیچ ادعایی تو این عالم نداشته باشم، یه ادعا دارم، میگویم عاشقی، تاوان عشق رو هم میدم، هرچه بهاش هست، ننگ است، نام است، رسوایی است. عشق را بنیاد بر بدنامی است. حالا موندم که بدنام بشم در عشق، چون میگه عاشقی آخرش بدنامیه. عشق، حافظ میگه عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر که زین سر زد کشد از خامی است. البته بزرگان میگن این منظور عافیت نداشتنه، کسی که عاشق میشه عافیت نداره، عافیت در عشق نبود سازگار. عاشق دنبال عافیت طلبی نمیتونه باشه، نمیتونه بگه آقا زندگی من تامین ولی میخوام عاشقم باشم. عاشق باید بهاشو بده. عافیت در عشق نبود سازگار، مدعی را نیست این ره پایدار. دیگه عاشق باید سوم عصر رو بدنش کوبیده بشه، سرهای نیجزه باید بشه که بهش خورده بشه، باید لخت و عورش کنن، زن و بچهشو به اسارت ببرد. ما هم مثل این روز خدا تشو بس کردیم به امام حسین. ولی باید حقوق مهندسی بس بشه بهش. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. من در خدمت
خیلی ممنون آقای مسکین رضوی. این شماره از رادیو 88 حال هوای طب شعر و شاعری هم به خودش گرفت و من خیلی خوشحالم از این بابت که مقدار ما وارد علوم انسانی هم شدیم. ما فقط دوست نداشتیم که فقط فنی مهندسی به فرمول و این چیزا بسنده کنیم، استاد دانشگاه اینا هر کدوم در جایگاه خود. خیلی خوشحالیم که این شماره از رادیو 88 تونستیم ضبط کنیم. آقای مسکین رضوی یه چیزی رو من صادقانه عرض بکنم، من رو کانال شما، سایت همیان ناظر و جای دیگه که شما سمینار برگزار می‌کردید، چون اغلب اینها کارهای رایگان بود من می‌دیدم، همیشه برام سوال بود که کار رایگان به حال توی حالا شما هم در جمع هستین، خیلی کار رو رایگان انجام میشه ولی منفعتی پشتش یا انتخابات نظام محسی و چیزیه. ولی من اینا رو در شما با اینکه توی چند سال اخیر با شما خیلی از دور آشنا بودم اینا ندیدم، یعنی حداقل دنبال این منفعت رو به طور مستقیم نبودید و به قول فرمایششون بخشا وقتی آدم هدفش خدمت باشه این چیزا هم رخ میده خانه خودم حینش. به خاطر همین خیلی لذت بردم و اصلی‌ترین دلیلی که باعث شد که این شما از رادیو 88 از شما دعوت کنم که شما افتخار دادین مسشی بردین بودش که ما بتونیم این صحبت‌ها رو، این در دل و حس عاشقی رو به شنوندگانمون و بینندگان عزیزمون منتقل بکنیم که همه چی درس و کتاب و یا شاید فرمول‌ها و نرم افزار و متفاوت اینا نیست، بلکه این بخش از جنبه انسانی رو هم ما میتونیم توی رادیو 88 خدمت شما داشته باشیم. من مجدد از شما تشکر میکنم بابت اینکه تشریف آوردین. اگر سخن پایانی هست بفرمایید. تعالی از شما.
سخنی نیست، من بسنده میکنم به یه بیتی، میگه یک سخن بیش نیست غم عشق و وین عجب، یک سخن بیش نیست غم عشق و وین عجب، از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
مرسی، ممنون شما،
خدا نگه باشه.
مرسی ماما
جدر.
مؤسسه آموزش مهندسی 808 برگزار می‌کند. سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی عملکردی سازه‌ها، شامل آموزش‌های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100. 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم‌افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عمل کرده سازش شد.